أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل.
عرض شد که یکی از پرسش هایی که خداوند متعال در قیامت دارد از کافران است، و از اونها میپرسد که اون شریکانی که برای من قرار دادید کجا هستند و شما چرا دچار شرک و کفر شدید. عرض شد که اونا دو نوع پاسخ دارند، دو تا پاسخ دارند. در یک آیه خداوند متعال از اونها نقل میکند که والله ربنا ما کننا مشرکین، قسم میخورن که ما کافر نبودیم، ما مشرک نبودیم. یعنی انکار میکنن اون کفرشون رو در دنیا و به نوعی خودشون رو تکذیب میکنن، نسبت کذب به خودشون میدن. و قرآن کریم در یه آیه دیگری از همین کافران مشرکان نقل میکند که و شهدوا انهم کانوا کافرین، این کافران و مشرکان فردای قیامت شهادت میدهند که مشرک بودن تو دنیا، شهادت میدهند که در دنیا کافر بودن. وقت اینجا مفسرین با این سوال و چالش روبرو شده که این دوتا پاسخ متضاد وجهش چیه، توجیه منطقیش چیه که یه جا قرآن از اونها نقل میکنه که اینا قسم میخورن که ما مشرک نبودیم، کافر نبودیم، یه جا از همونا گزارش میده نقل میکند که شهد و انهم کانو کافرین، شهادت میدهن، قبول میکنن، اعتراف میکنن که کافر هستن. پاسخش اینه که قیامت یک فرایندی داره، یک مراحلی داره، یک موقفهایی داره و ماهیت و حقیقت قیامت کشف حقایقه، بروز حقایقه، یوم تبل سرائر است، یوم تتقلب فیه القلوب والابصار است. در قیامت اندیشه ها، باورها دگرگون میشه و این یک دفعه اتفاق نمیفته. اینجور نیستش که همین که انسان ها در محشر قرار گرفتن همه حقایق برشون روشن شه که دیگه نتونن انکار بکنن. در برخی از مواقف چون حقایق هنوز روشن نشده، باطن این کافران هنوز ظاهر نشده، روشن نشده، انکار میکنن، میگن والله ما کن ربنا ما کن نامشرکین. اما تو مراحل بعد، تو مواقف بعد، چون همه حقایق ظاهر و باطنشون آشکار میشه، دیگه اونجا جای انکار ندارن، جای این که بگن ما کافر نبودیم نیست. و عرضم به حضورتون که اونجا دیگه اعتراف میکنن، شهادت میدهن که در واقع کافر بودن. پس در قیامت انگاری بشر، انسان از یک آگاهی های اولیه برشون شروع میشه، تو مواقف بعدی هی حقایق آشکارتر میشه، باطنشون و باطن عالم و اسرار عالم آشکارتر میشه. همین مراحل رو ما تو دنیا داریم. در دنیا ما در واقع سه مرحله داره عالم دنیا، جهان دنیا. در یک مرحله حقایق، حق و باطل در هم آمیخته است، یعنی برخی از حقایق روشنه تو عالم دنیا، برخی از حقایق پنهانه، حق و باطل با هم در آمیخته است. این مرحله قبل از ظهوره، ظهور حضرته. در مرحله ظهور حضرت در واقع حقایق آشکار میشه، این که در روایات داریم عقل انسان ها کامل میشه، ایمان ها کامل میشه، عقل ها کامل میشه و انسان ها یه بینایی هایی، یه بصیرت هایی پیدا میکنن. این مال همین، مال ماهیت عصر ظهور هست. پس جهان داره رو به در واقع یک آگاهی محض، یک کشف حقایق پیش میره. تا قبل از ظهور نه، حق و باطل در هم درامیخته است، جهل و آگاهی درامیخته است، ایمان و کفر درامیخته است. به عصر ظهور که میرسیم در واقع اون حقایق آشکار میشه. و باطل ها به در واقع کنار میرن و جهل ها از بین میره. عقل موقع که کامل شد جهل از بین میره، که در روایات داریم عقل کامل میشه یعنی جهل ها از بین میره. و مرحله کامل ترش در رجعت هست، در عصر رجعت هستش، که در اونجا دیگه تقریبا اون ظهور نسبتا کامل حقایق اتفاق میفته. عالم آخرت هم مثل عالم دنیاست، اصولا آخرت تجسم عالم دنیا، چون در عالم دنیا حقایق برای نوع بشر مرحله به مرحله آشکار میشه و کشف میشه. در قیامت هم همینطور، در برخی از مواقف حقایقی آشکار میشه اما نه کامل، لذا مشرکان کافران انکار میکنن کفرشون رو در دنیا، اما تو مواقف بعدی دیگه جای انکار نیست، مثل روز روشن همه باطنشون، همه اعمال و کردار و اخلاقشون ظاهر است دیگه، اونجا جای انکار ندارن. خب تا اینجا ما پرسش هایی که خداوند متعال از موجودات داشت، چه از جن و انس، چه از کافران، چه از جهنم، چه از بودها رو در واقع آیاتش رو بررسی کردیم. از الان به بعد در این جلسه قرآن کریم از پرسش های میان انسان ها یاد میکنه. یه مثلا در روز قیامت جهنمی از همدیگه میپرسن، سوال میکنن، بهشتی ها سوال میکنن. این سوالی که اهل جهنم از یکدیگر دارن، یا بهشتی ها از یکدیگر دارن، یا بهشتی ها از جهنمی ها دارن، اینا موضوعات است که در قرآن کریم آمده، در آیات متعددی آمده. رازش هم عرض کردیم بارها، اون نکات معرفتی و تربیتی است که در این گزارش های قرآن برای ما روشن میشه. یکی از این پرسش ها پرسش هایی است که خزنه جهنم، یعنی ملائکه جهنم، از اهل جهنم میپرسن. یعنی موقعی که کافران مستکبران داخل جهنم میشن، اون در ابتدا در درگاه جهنم، خزنه جهنم، از این مجرمین مستکبرین سوال میکنن، سوال اعتراضی میکنن، که در سوره ملک آمده آیه 9 تا 11. اذا القوا فیها، موقعی که این کافران مشرکان در جهنم میافتن، سمعوا لها شهیقا و هی تفور. شهیق اون در واقع بازدمی با شدتی است که هست. میگه جهنم یه شهیقی داره، یعنی یک زفیر طولانی داره، یه بازدم طولانی داره که جهنمیانو به خودش میبلعه، به طور مغناطیسی به درون خودش میکشه. و یه تفور، تفور یعنی فوران کردن. انگاری هر به اصطلاح کافری که به جهنم میفته، شعله جهنم فوران میکنه، فوران میکنه و زفیری میکشه. رازش چیه؟ رازشو در آیات دیگه قرآن کریم فرموده، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. میگه از آتشی بترسید که اون ماده آتشزاش، وقود یعنی ماده آتشزا، مثلا در دنیا نفت و بنزین و گاز و اینها وقودن، یعنی آتش ایجاد میکنن، آتشو شعله ور میکنن. قرآن میفرماید که جهنم از جنس آتشهای دنیایی نیست که با نفت و زغال سنگ و اینها، خود کافران در واقع بنزین جهنم هن. خود کافران در واقع اون ماده مشتعل کننده جهنم هستن، خود کافران هستن. میگه موقعی که اینا میفتن شعله ور می تفور و فوران میکنه آتش جهنم، انگار یه مقدار بنزین ریخته شده توی آتشی، این فوران میکنه، تکاد و تمیز و من الغیظ، اونقدر فوران میکنه که انگار جهنم از شدت خش میخواد تکه تکه بشه در اثر این کافرانی که. کلما القی فیها فوجون سألها خزنتها الم یأتکم نذیر. هر گروهی از کافران و مشرکان که به جهنم میفتن، خزنه جهنم از اونا سوال میکنن که آیا برای شما انذار کننده ای نیامد، هادی نیامد، در واقع مبلغ دینی به شما نرسید، دین حق رو به شما نرسوندن، تبلیغ نکردن، شما جاهل بودید و کافر شدید یا نه عالم بودید، علم بدین پیدا کردید ولی قبول نکردید. این سوال رو در واقع اهل جهنم از اونها میکنن، به خزنه جهنم از اهل جهنم میکنن. قالوا بلا، این مستکبرین کافران میگن بله، قد جا انا نذیرون، نذیر بر ما اومد، انذار خدا به ما رسید، آیات قرآن به ما رسید، سخنان انبیا رسید، سخنان ائمه علیهم السلام به ما رسید. فکذبنا، ما تکذیب کردیم، دیدیم برخلاف میلمونه، برخلاف هواهای نفسانیمونه، تکذیب کردیم. و قلنا ما نزل الله من شیء، اصلا اصل دین رو انکار کردیم، اصل نبوت رو انکار کردیم، گفتیم اصلا خدا چیزی رو فرو نفرستاده، خدا دینی نازل نکرده، خدا پیامبری نفرستاده. ان انتم الا فی ضلال مبین، ما به اون انذار کننده هامون، ما به اون کسانی که اومده بودن ما رو هدایت کنن و انذار کنن، به اونام گفتیم که ان انتم الا فی ضلال کبیر، شما گمراهید، شماهایی که از طرف خدا آمدید ما رو هدایت کنید، شما گمراهید، ما گمراه نیستیم، شما در جهالتی، در گمراهید، به خلاصه اراجیف دارید بگید، خرافات دارید میگید. ما اونها رو متهم میکردیم به گمراه بودن، به جاهل بودن. بعد بر میگردن به ملائکه جهنم میگن. حالا این نکته تربیتی و معرفتیش اینجاست، مهمش اینجاست. و قالو، به خزانه جهنم میگن، لو کننا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. به ملائکه جهنم میگن اگر ما در دنیا یکی از این دو چیز رو میداشتیم اهل جهنم نمیشدیم، چون یه دونه از این دو چیز رو نداشتیم ما اهل جهنم شدیم. لو کننا نسمع، اگر ما گوش شنوا میداشتیم، او نعقل یا عقل درست درمانی میداشتیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما اهل جهنم نمیشدیم. این آیه میخواد بگه که اگر میخواید از اهل جهنم نشید باید یکی از این دو ویژگی رو پیدا کنید، یا هر دو رو، اگر هر دو باشه فبه المراد، نورون الان نوره، اگر نبود یکیشو باید داشته باشید، و اگر نه از اصحاب سعیر میشید. نسمع او یعنی گوش شنوا، یعنی موعظه پذیری، نصیحت پذیری. طرف خودش با عقلش نمیتونه دینو درک بکنه، اون توانایی لازم رو نداره، حقایق و در فرصت نداره بره معارف دین رو یاد بگیره، مباعث دین رو یاد بگیره، گوش شنوا پیدا بکنه. یه کسی که موعظه میکنه، نصیحت میکنه، راه حق رو بهش نشون میده، اخلاق صحیح رو بهش نشون میده، عمل صحیح رو بهش نشون میده، بپذیره، استکبار به خرج نده، در واقع تکبر به خرج نده، موعظه پذیر باشه. میگه اگر ما تو دنیا موعظه پذیر بودیم، گوش شنوا میداشتیم، اهل جهنم نمیشدیم. یا نه، نه عقلو، اگر اهل تعقل میبودیم، با عقل خودمون میفهمیدیم، اگر عقل کاملی درست حساب میداشتیم و به کار میگرفتیم عقلمون رو، راه سعادت رو پیدا میکردیم. پس انسانها اگر بخوان راه هدایت رو پیدا کنن، یا باید عقل درست درمان داشته باشن به کار بندازن، یا باید اون دل نرم داشته باشن، دل موعظه پذیر. مراد از گوش در اینجا دله، چون گوش فقط اون پیام رو به قلب میرسونه. این قلبه که این پیامی که از گوش آمده میپذیره یا نمیپذیره. میگه اگر ما قلب درست درمونی میداشتیم، این مواعظ رو میپذیرفتیم، در ما اثر میکرد، هدایت میشدیم. اگر نه، با عقل درست درمانمون ما این دین رو میفهمیدیم و پیروی میکردیم. ما هیچ کدوم از اینها رو نداشتیم، چون نداشتیم جز در واقع اصحاب سعیر شدیم. باید آدم موعظه پذیر باشه، نگاه هم نکنه اون کسی که موعظه میکنه خودش لزوماً اهل عمل هست یا نه. البته اگر ما واعظی پیدا بکنیم که خودش اهل عمل باشه که خیلی عالیه، به دل ما بیشتر میشینه. اما ما نباید خودمونو مقید بکنیم، محصور بکنیم که حتما یه خلاصه ولی خدایی بیاد ما رو نصیحت بکنه، یه انسان متقی و زاهدی ما رو نصیحت بکنه. اگر خودمونو محدود کردیم در واقع خودمونو محروم کردیم. تو چی کار داری؟ خیلی وقتا خداوند متعال میخواد یه نفر که خودش آدم خوبی نیست ولی زبانشو وسیله هدایت من قرار بده. یعنی اون حرفی که نیاز منه، اون موعظه‌ای که نیاز منه از زبان یک کسی که خودش اهل عمل نیست میخواد به گوش من برسونه. خدا رو محدود نکنیم. من موقعی که میگم از این موعظه میشنوم از اون نمیشنوم، در واقع دارم هادی خودم رو محدود میکنم. میگم خدایا میخوای منو هدایت کنی، از این طریق هدایت کن، از اون طریق قبول نمیکنم. ما تعیین تکلیف داریم میکنیم برای خداوند متعال. عبدی اطعنی ولا تعلمنی ما یصلحک، بنده من اطاعت کن، به من یاد نده چی به صلاحته. گاهی وقتا اون حرف مورد نیاز من و مورد نیاز دل من و از زبان یه عالم وارسته به گوش من میرسونه، گاهی از زبان یک زاهد، گاهی از زبان یک عامی، گاهی از زبان یه خلاصه تاجر، گاهی از زبان یه بچه، گاهی از زبان خانواده، گاهی از زبان غریبه. این دل باید بیدار باشه، گوش به زنگ باشه، حرف حق که به گوشش رسید بپذیره. میگه اگه ما اینجوری بودیم اهل جهنم نمیشدیم، ما اینجوری نبودیم. در این آیه مستحضرید که نسمعو رو مقدم با بر نعقل و عبور، نگفتش که لو کنا نعقل و او نسمعو، گفت لو کنا نسمعو او نعقل. این سمع رو، موعظه پذیری رو مقدم داشت بر تعقل. علتش اینه که بیشتر انسان‌ها از طریق سمعشون، از طریق دل و موعظه‌ش در واقع پذیری هدایت میشن. یعنی این استعداد درشون قوی تره تا از راه تعقل و اون عقل و استدلال‌های عقلی و اینها در واقع بخوان به دین برسن. در بخش بعدی در سوره صاد هست، آیه 62 و 63 هستش، میگه و قالو، این اهل جهنم کافران که تو جهنم قرار میگیرن با هم حرف میزنن، از هم سوال میکنن، ما لنا لا نرا رجالن کنا نعدهم من الاشرار، از هم دیگه میپرسن، میگن ما تو دنیا که زندگی میکنیم یه آدمایی رو میدیدیم، ما اونا رو جز اشرار میدیدیم، یعنی جز آدمای پست میدیدیم، جای آدم های بی مقدار می دیدیم. چرا اونا الان تو جهنم شما نیستن؟ چرا ما اونا رو نمی بینیم؟ اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار، آیا تو یه جای دور جهنم هن، دور از چشم ما هستن یا نه؟ واقعا اونا آدم های خوبی بودن، رستگار بودن، سعادتمند بودن، ما به گمان باطل اونها رو در جهالت می دیدیم، ما به گمان باطل اونا رو در زلالت می دیدیم، ما فهم که اونا هم از جنس خودمونن، ما اومدیم تو جهنم اونا هم باید بیان، در حالی که در واقع در باطن اونا از جنس ما نبودن. و این درسته، این دومی درسته. قرآن میخواد بگه شما خیلی ها رو در واقع کسایی میدونید که اون قرب الهی، منزلت الهی رو ندارن، به تعبیر این آیه از اشرارن، اما در واقع اینجوری نیست. به ظاهر آدم ها نمیشه قضاوت کرد، به ظواهر افراد نمیشه قضاوت کرد. آیه اینو میخواد به ما بگه. تو آیات دیگر مثل آیات 25 تا 28 سوره صاد، پرسش بهشتی ها رو خداوند متعال یاد میکنه. و اقبل بعضهم علا بعض یتساءلون، موقعی که مؤمنین اهل بهشت تو بهشت قرار میگیرن، از هم سوال میکنن، میگم فلانی تو چه کار مهمی داشتی؟ چه علل مهمی باعث شد تو بهشتی بشی؟ اون یکی از اون یکی سوال میکنه که تو چی کار کردی بهشتی شدی؟ یعنی از همدیگه علل بهشتی شدنشون رو میپرسن. قرآن در اینجا گزارش میکنه. مستحضرید دیگه، یه قاعده رو تو پرانتز داشته باشید، هر جا قرآن کریم نقل قول میکنه از کسی، بعد به اصطلاح به اون نقل قول حاشیه نمیزنه، نقد نمیزنه، یعنی اون نقل قول رو پذیرفته، یعنی اونو حق میدونه. اگر گفت مثلا جهنمی ها به جهنمی ها اینو پرسیدن، اونا هم این جواب دادن، بعد قرآن رد نکرد حرفشونو، یعنی من این سوال جواب قبول دارم، سوال جوابشون درست بوده، طبق واقع بوده. یا بهشتی ها اگر از هم میپرسن جواب میدن و قرآن گزارش میکنه اون جواب اونها رو، سوال اونها رو، بعد نقد نمیزنه، حاشیه نمیزنه، یعنی تایید داره میکنه این حرفو، چرا؟ چون میخواد ما رو هدایت بکنه. قرآن با حرفای حق و مطابق با واقع میخواد ما رو هدایت کنه. اگر یه نقل قولهایی میکنه که از اساس باطل و دروغه که ما به اونا هدایت نمیشیم. حالا اینجا همینطوره، اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، میپرسن از گروهی از بهشتیان تو چیکار کردی که بهشتی شدی؟ میگن ما دو تا برنامه داشتیم، دو عامل باعث شد که ما اهل بهشت بشیم، علل اصلیش اینه. خب قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم، انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. میگن دو عامل باعث شد که ما اهل بهشت بشیم، یک ندعو، ما از قبل خدا رو میخواندیم، ندعوه یعنی ما ارتباط قلبی خوبی با خدا داشتیم، هم تو رخا و گشایش و اینا خدا رو میخوندیم، اهل توجه به خدا و خلاصه نماز و اینا بودیم، هم در گرفتاری ها و مصائب خدا رو میخوندیم. اینجور نبود که فقط تو مصائب تو گرفتاری ها خدا رو بخونیم، اونجاهایی که در رفاهیم و در آسایشیم و گرفتاریم خدا رو فراموش بکنیم، اینجور نبود. ما مرتب تو هر حالی توجهمون به خدا بود، خدا رو میخواندیم. انه هو البر الرحیم، خدا هم خیلی نسبت به ما مهربان بود و خیلی نسبت به ما احسان داشت. این اولین عامل. پس اولین عاملی که باعث شد ما بهشتی شیم این بود که در واقع خدای ما خدای همه جا بود، همه وقت بود. بعضی خداشون خدای یه زمان خاصه، زمان گرفتاری ها خدا خداست، خدایی میکنه، اما تو زمان رفاه و آسایش و اینه دیگه خدا رو خدایی نمی کنه، نقشی برای خدا قائل نیستن. میگن ما اینجوری نبودیم، خدای ما همیشه خدا بود، چه در گرفتاری ها خدا بود برای ما و خدایی میکرد، چه در رفاه و آسایش بودیم برای ما باز خدایی میکرد. خب دومین عامل چی بود؟ انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین. دومین عاملی که باعث شد ما بهشتی شیم اینه که ما نسبت به اهل و عیالمون، نسبت به خانوادهمون، همسرمون، فرزندانمون، اهل و عیالمون مشفق بودیم، اشفاق داشتیم. این اشفاق ما نسبت به اهلمون و اون ارتباطمون با خدا، این دو عامل باعث شد که ما اهل بهشت بشیم. اشفاق یعنی چی؟ اشفاق یه حالت ترکیبیه، آمیخته از محبت و ترس، آمیخته از محبت و ترس. ما هم به فرزندانمون محبت داشتیم، هم میترسیدیم، این میشه اشفاق. محبت داشتیم چون اونا رو خودمون میدونستیم، میترسیدیم نسبت به آیندهشون، نسبت به سعادتشون، نسبت به شقاوتشون، نسبت به دینداریشون، نسبت به اینکه عاقبت به خیر میشن یا نمیشن. ما نگران عاقبت به خیریشون بودیم، چون نگران عاقبت به خیریشون بودیم تلاش میکردیم، نصیحت میکردیم، مراقبت میکردیم، موعظه میکردیم، راهنمایی میکردیم، رها نمیکردیم اهلمون رو که فقط به دنیاشون و به رفاه مادیشون و به اینا، به تحصیلات خوب، زبان خارجی، هنر، ورزش، فلان، دین چی؟ ایمان چی؟ اخلاق چی؟ اونو میذاریم بر عهده مدرسه و صدا سیما و روحانیت و مسجد و فلان و اینا. نه، خود ما هم اشفاق داشتیم، مشفق بودیم، نگران بودیم، با نگرانی رضا مراقبت میکردیم که در واقع در مسیر سعادت قرار بگیرن، در مسیر دینداری قرار بگیرن، نه این که ما خودمون رو و دینمون رو تابع خواسته های فرزندانمون قرار بدیم. محی‌الدین عربی پدر عرفان اسلامیه، بسیار با عظمته، هم در میان بزرگان و عرفای شیعه، هم در میان بزرگان و عرفای اهل سنت. در قرن ششم زندگی میکرده، حدود 10 قرن پیش. ما بعد از محی‌الدین دیگه کسی رو نداریم در تراز محی‌الدین در عرفان نظری باشه. حرفای خیلی قشنگی داره، چیزایی دیگه هم داره که خیلی قشنگ نیست. یکی از حرفاش اینه، میگه در آخر الزمان مردم بت پرست نمی، دیگه بت رو نمی پرستن، فرزندانشون رو می پرستن. چون انان دین و ایمان و زندگیش رو میدن دست بچه‌هاشون. میدونن این خواسته ای که این فرزند داره برخلاف سعادتشه، برخلاف دینه، برخلاف این حکم خداست، اما به خاطر اون تعلق فرزند پدری و فرزندی محبت تبعیت میکنن، یعنی در واقع حاضرن حکم خدا رو کنار بذارن تا این رضایت فرزنده، محبت اون، خندش، اون به صلاح خوشی ظاهریش فراهم میشه. میگه مردم در آخر زمان بت پرستی نمیکنن، فرزند پرستی میکنن، به جایی که اونها در واقع زمین سازی به اصطلاح دینداری فرزندانشون فرا کنن، خودشون کمک میکنن و مسیر غلط رو طی میکنن. آیه بعدی آیه 46 سوره اعراف هستش. باز اینجا پرسشی است که اهل بهش از اهل جهنم دارن، و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، روز قیامت اصحاب بهشت از اصحاب جهنم سوال میکنن، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اهل بهشت به اهل جهنم میگن آقا ما اون وعده هایی که خدا به ما تو دنیا داد همش درست در اومد، همش حق در اومد، خدا به همه وعده هایی که به ما تو دنیا از طریق دینش داده بود سلام علیکم عمل کرد، بعد عهدی خدا با ما نکرد، کم نذاشت برای ما، هر چی گفت بود برای ما انجام داد. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اون وعدایی هم که خدا به شما داد، به کفار داد، به مشرکین داد، اونا هم درست در اومد یا نه؟ به ما وعده رحمت داد، وعده مغفرت داد، بهش داد، آسایش داد، به شما وعده عذاب داد و لعنت داد و دوری از رحمت داد. قالو نعم، میگن بله، همه وعده هایی هم که خدا به ما داده بود همه رو عمل کرد، همه وعیدها رو عمل کرد. فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، میگه در این هنگام مؤذن خدا، مؤذن الهی اذان میده، اعلام میکنه، اذان یعنی اعلام کردن، که ان لعنت الله علی الظالمین، که لعنت خدا بر ظالمین باد. طبق روایاتی که شیعه داره و برخی از روایات اهل سنت، مؤذن روز قیامت حضرت علی علیه السلامه. مفسرین اهل سنت هم میگن مثل آلوسی، از بزرگان و مفسران نامدار اهل سنت در قرن 11 و 12 بوده. او میگه که مؤذن امیرالمومنینه در روز قیامت. روایات شیعه همینو میگن. ما دو تا اعلام داریم، دو تا اذان داریم. یه اعلام و اذان زبانیه. زبانن امیرالمومنین میاد میگه که ان لعنت الله علی الظالم. یه اعلام و تعظیم و اذان تکوینیه. یعنی امیرالمومنین لعنت خدا رو که اون جهنم در آخرت، او رو در واقع محقق میکنه برای ظالمین. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از بیانشون استفاده میشه که هر دو هست، یعنی فردای قیامت اون داوری نهایی رو برای اهل بهشت و اهل جهنم امیرالمومنین داره، مؤذن امیرالمومنین، او میگه کی باید بره تو جهنم، کی باید بره در بهشت. این که در روایات داریم پیامبر بزرگوار اسلام به امیرالمومنین فرمود که تو قسیم بهشت و جهنم هستی، این حرف و پیامبر بزرگوار اسلام از طرف خودش نگفت، این ترجمه و تفسیر این آیه است. قرآن میگه امیرالمومنین مؤذن تعیین کننده بهشت و جهنم، ما پیامبر اکرم فرمود تو قسیم بهشت و جهنمی، این تفسیر این آیه است. یعنی شما روایتی پیدا نمی کنید که ریشش تو قرآن نباشه. حضرات معصومین فرمودن که کلام ما تفسیر آیات قرآن هستش، یعنی شما هر مقامی که برای حضرات معصومین در روایات دارید ریشش رو در قرآن میتونید پیدا کنید، از جمله این و آیه اعراف که تو همین سوره هستش. پس امیرالمؤمنین هست که به اذن پیامبر اکرم فردای قیامت میشه مؤذن الهی، میشه داور نهایی، تعیین کننده در واقع بهشت و جهنم. اون وقت از ظالمین شروع میکنه. این آیه 46 اعرافه، دو آیه بعد، دو آیه بعد اونجا داریم باز امیرالمومنین تکلیف بهشتی ها رو معلوم میکنه. میگه من لعنت خدا رو بر ظالمین الان محقق میکنم، که لعنت خدا همون جهنمه، همون دوری از رحمته. و ظالمین کیا هستن؟ امیرالمومنین در روز قیامت میفهمه الذین یصدون عن سبیل الله، کسایی که سد سبیل کردن، راه خدا رو بستن، راه دین رو بستن، مردم رو از صراط دین خارج میکردن. به جای اینکه تشویق بکنن، راهنمایی بکنن، حکم خدا رو انجام بده، راه خدا رو بره، به دین عمل بکنه، در واقع راه مردمی بستن با شبهات، با حرفهای بیرد، با استدلالهای مغالطه آمیز، با هر راهی راه خدا رو، راه دینداری رو میبستن، مردم منحرف میکردن. و یبقونها عوجا و هم بالآخرته کافرین، کافرون. اینا دین و وارونه جلوه میدادن، برعکس. معوج، عوج یعنی معوج، یعنی کج و کله دین رو در واقع کج و کله نشون میدادن. یه قسم دین حق میگفتن، یه جا رو باطل میگفتن تا مردم به سمت دین نرن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. عزیزان، عبدالله ابن حسن در روز عاشورا حدود 11 سال داشت و در واقع روزه حضرت عبدالله در واقع درامیخته است با روزه سید و شهدا. تا وضع سید و شهدا رو نتونیم ترسیم کنیم در روز عاشورا، نمیدونیم چرا عبدالله به شهادت رسید. در اون آخرین باری که سید و شهدا وداع کرد با اهل بیت که دیگه نتونست برگرده و دوباره وداع بکنه، اونجا در واقع خیلی ها رو به درک واصل کرد، خیلی هم ضربه بر سید و شهدا خورد، خیلی جراحات برداشت. حضرت بر زمین افتادن خسته، جراحات شدید، تشنه و نگران اهل خیام، شاید بدتر از همه. اما در این حال چهره برافروخته، چهره برافروخته به خاطر اینکه میدونه کجا داره میره. از زینب جدا میشه اما به فاطمه میرسه. یعنی یه حالت دوگانه، از یکی باید دل بکنه به وصال کس دیگری که سالها انتظاراشو میکشه برسه. افتاد رو زمین، دیگه نای بلند شدن نداشت، فریاد زد هل من مقیس یرجو الله، کسی هست به من پناه بده، منو یاری کنه برای خدا. زینب شنید، اومد رو تل زینبیه، عبدالله دست زینب بود، اومد وضع سید و شهدا رو که دید، اون لشکرم داشتن به سید شهدا نزدیک می شدن، محاصره می کردن. هل من مقیسن رو کشنید، زینب دو دستش رو گذاشت رو سرش، یا غیاث المستقیسن. عبدالله از این فرصت استفاده کرد، دوید به سمت امام حسین. سید و شهدا گفت خواهرم زینبم عبدالله رو نگهدار، حریفش نشد، فریاد میزد والله لا افارق و عمی. اومد خودش انداخت در آغوش سید و شهدا.
اون نانجیب اومد شمشیر، حضرت دیگه توان نداشت، توان نداشت. اما اونا هم جرأت نمی کردن نزدیک شمشیر، قدم قدم یواش یواش نزدیک شد. کبنامی شمشیر رو بلند کرد بزنه بر فرق سید و شهدا، عبدالله دستش رو برد سپر کرد. یبن الخبیث اتقتل عمی؟ میخوای عموی منو بکشی؟